الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. روایات شفاعت خونده شد، مفصلش از اهل سنت چون نقطه مقابل اونهان، و مقداری هم از روایات شیعه، ولی محل مراجعه معلوم شد که آیان عنایت میکنند و همه روایات را حدود 70 و چند تاست میبینند. حالا بحث درباره گسترش این معنا در بین عامه و خاصه از نظر علمایی که معتنی به کتاب و سنت بودند در این 14 قرن، ببینیم نظر اینها چه بوده. یه مقدار روزهای اولیه براتون گفتم که حتی علمای قاهره امروز هم از اونها نقل قول براتون شد، ولی حالا یه مقداری دنبال همون از قدما نقل بکنم که همشون تلقیه به قبول کردن. قاضی عبدالجبار متوفای 415 در شرح اصول خمسه، کتابی است به نام شرح اصول خمسه، صفحه 677 میگوید که لا خلاف بین الامه فی ان شفاعت النبی صلی الله علیه ثابتتون للامه، و انما الخلاف فی انها تثبت لمن، در این که شفاعت ثابت است برای امت، لا خلاف بین الامه. این قاضی عبدالجبار یکی از علمای بزرگ معتزله است، میگه بین امت اختلاف نیست، شیعه، سنی، معتزله، اشعریه، در تمام اینها اتفاق است. سنی ها معتزله و اشعریه شون، شیعه هم که معلوم، لا خلاف بین الامه در این باره، منتها بس این است که برای کیست. تفضلیه میگوین برای فساق ثابت، کسانی که قائلن کسی به تفضل خدا هم به بهش میرود، ولی ما قائل نیستیم، ما میگیم بهش به تفضل نیست، به عمل. و کسی هم که فاسق شد دائم باید بسوزد، اینا رو میگن وعیدیه. مثلا میگه در نظر ما ثابت نیست برای فساق، فاسقی که توبه کرد برای این چرا، اما تا توبه نکند ثابت نیست. تفضل یه قائل شدن چرا میشود به تفضل خداوند کسی به بهش برود، ولذا اگر فاسق مرد شفاعت پیغمبر ممکن نصیبش بشه. بعد که ایشون داره 2-3 صفحه بحث کرده، این علامه رضوان الله علیه در شرح تجرید چاپ سابق قوم صفحه 262 گوید اتفقت العلماء على ثبوت الشفاعه للنبی صلی الله علیه و آله، 2-3 نقطه، و اختلفوا فقالت الوعیدیه، یعنی همین معتزله و مثل خوارج، همین معتزله که قائلن به خلود فاسق در آتش، فقالت الوعیدیه انها عبارتون ان طلب زیادت المنافع، شفاعت طلب زیادی منافع نه از بین بردن عقاب، للمؤمنین المستحقین للثواب، و ذهبت التفضلیه الى ان الشفاعه للفساق من هذه الامه فی اسقاط عقابهم، که عقاب رو ساقط میکند، و هو الحق، علامه میفرماد همین حق مذهب تفضلیه. حالا خود تجرید، این شرح تجریده، حالا عبارت خود تجرید مال خواجه نصیر، مال قبل از این و بعد، و قال المحقق نصیر الدین فی التجرید و الاجماع علی الشفاعه فقیل لزیادت المنافع، 2-3 نقطه که یک سطر رو میاندازیم، بعد وقیل فی اسقاط المزار، بعضی گفتن برای زیادی منافع مانند وعیدیه، و قیل فی اسقاط المزار، نه برای برداشتن عقوبت مثل تفضلیه، بل حق و صدق و شفاعت فیه ما، حق این است که شفاعت در هر دو صادق است، و ثبوت و ثانی له صلی الله علیه و آله شفاعت به معنای دوم اسقاط مزار برای رسول الله صلی الله علیه و آله ثابت است، لقوله صلوات الله علیه ادخرت شفاعتی لأهل الكبائر من امتی. این طوریست که میبینیم هر دو فریق میگن علما گفتن، امت گفتن، شفاعت ثابته. خود شفاعت قابل انکار نیست، شفاعتی که برای غیر خدا باشد ولی به اذن خدا، این شفاعت ثابته. به دست ادعی افتاده از دو راه شبهاتی در ذهنشون پدید آمده، در مقام علاج برآمدن. یک راه مربوط به عقیده توحید و یک راه مربوط به تبعات و عواقب اعمال، که عواقب اعمال مانند مسبب که بر سبب بار میشه باید بار بشه. اگر شفیع بخواد کاری بکند، دنیای سبب و مسببی رو از کار انداخته و در کار خدایی که سنت الله التی سنت الله ولن تجد سنت الله تبدیلا، لازم میاد دخالت کنم. پس شفاعت یه مطلبی ضد مطالب قرآنی که سنت باید جریان خود را طی کند، یعنی که شفیع بیاد در بین یه کاری انجام بیاد بر خلاف سنت، لذا باید تعویل برد. یک کاری باید کرد، یا بایستی یه توجیه کرد که فقط برای خود خدا باشد، یا نه باید گفت که بعد از توبه و امثال اینها، یا از شبهات، از مشتبهات که نمی فهمیم که انشاءالله بعد نقل قول میشه. حالا ادهی که از راه عقیده پیش آمدن میگویند این شفاعت همون شفاعت وثنیه است، همونی که بت پرست ها قائل بودن و کهان، کسانی که صدنه و بت نگهدار و بتخانه نگهدار بودن، این مطالب در آوردن برای موقعیتی که برای خودشون کسب شود و آبروی بین مردم پیدا بکنن، و اسلام با اینها مخالفت کرده و فرموده تمام شفاعت مال خداست، و همون مطلب وثنی بوده که در دینها آمد و دینها رو ضرر زد. وقتی برگردونیم شفاعت را برای خدا، دیگه توجه انسان به خود خدا خواهد بود، دیگه اون قسمت وثنیت پیش نمیاد. و اتفاقا این آقای که استدلال میکنه با دو آیه استدلال میکنه که میفرماید من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، داره میفرماید شفاعت هست اما به اذن خودش، یا اینکه ولا یشفعون الا لمن ارتضى، شفاعت نمیکنند مگر برای اون که خدا بپسندد، پس شفاعت میکنند. معلوم میشه شفیعی هست، اما اینقدر گرم بحث بوده که گفته است شفاعت مخصوص خداست. این مال جناب فرید وجدی است. وقتی نقد کردیم گفتیم ولقد اقرب الوجدی فی دائرته، خیلی کار غریبی کرده، حیث انکره رأسا و اثبته لذاته سبحانه وحده، فقط برای خدا. ولعله، شاید عذرش اینه، لئلا ينافي التوحيد الخالص ولا يتسرب الى التوحيد ما كان في الوثنيه الجاهليه، راه نیابد به توحید اون که از وثنیت جاهلیت بوده. اونقدر میخوان توحید میگیرن که توحید خیلی محکم بشه. قال في الدائره جلد 5 صفحه 402 ماده شفاعت، جلد 5 صفحه 402. الشفاعه هی سؤال فی تجاوز عن الذنوب، درخواست بکنن که از گناه فلانی بگذری. و فی الاصطلاح دینی سؤال بعض الصالحین من الله التجاوز عن معاقبت بعض المذنبین. خب این همون شفاعتی لأهل الكبائر من عبتی، این صاف همون رو معنا کرده. در اصطلاح دینی سؤال بعض الصالحین من الله التجاوز عن معاقبت بعض المذنبین، خیلی خوب. لقد ازرزت هذه العقیده به اکثر الابیان، از پیغمبر دلسوزتر محمد فریدبجدی، که چرا شما گفتید شفاعتی به اهل کبائر این مضره. لقد ازرزت هذه العقیده به اکثر الابیان و ما هی الا تحریفون تقصده الکهان. روایت شفاعتی رو همه نقل کردن، شیعه سنی و در تمام صحاب، چطور این رو تحریف حساب میکنید؟ و ما هی الا تحریفون تقصده الکهان، سردمداران بتخانه ها و کسانی که معبدها رو در دست دارن، اونا برای خودشون خواستن یک جایی درست کنن. لیکون لهم شأن عند الناس وقد جاء الاسلام، اسلام آمد، فقوم عقائد الامم من هذه الجهه، عقائد امم را از این جهت تقویم و تنظیم کرد. فذکر الشفاعه، شفاعت که اونا میگن ذکر کرد. ثم قال من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه، کیه که جرأت شفاعت داشته باشه مگر به اذن؟ مگر به اذن فرموده اما اذنم داده؟ اصلا کسی نمیتونه اونجا شفاعت بکنه الا به اذنه. البته این تیکر او نگفته اما همین قدرت میشه. و قال تعالی و که ای من ملک فی السماوات لا تغنی شفاعتهم شیئا الا من بعد ان یعدن الله لمن یشاء و یرضا. خب خود دعایه نمیفهماند که شفاعتی هست منتش به اذن، دعایه نمیفهماند. حالا فمتا علم المسلم ان الشافع والمشفع هو الله و الله احد يمكنه ان يغني فتيلا از او، رفع وجهه من الاستشفاء بمثله الى الاستشفاء بربه، دی استشفاء رو به خود رب قرار میده. و ناهی که به هادا بعدن عن الوثنیه، این خوبه که انسان از وثنیه دور میکند. و قرب من الدیانت الالهیه، شکر الله سعیک، از پیغمبر مهربان تری و در توحید از پیغمبر قوی تری، که پیغمبری فکر نکرد و شما کردید. آقا چرا بی خود داغ میشید؟ چرا میزان ندارید؟ خب من اگه از کتاب و سنت رو گردون شدم به کتاب تو آمدم، به تو تا چقدر میتونم اعتراف کنم؟ تا چند روز و تو رها میکنم؟ همینجاست که خود سری پیش میاد. مطلب رو میفهمید بفهمید، نمیفهمید بید که در کتاب و سنت آمده، ولی ما حلش رو نمیتونیم بید، حلهایی به نظر میرسه. چرا میگید از دیگران استشفاء نکنم فقط به خدا؟ و ناهی که به هادا بعدن عن الوثنیه و قربن من الدیانت الالهیه. پس این همه روایت که خوندیم، این که خود قرآن میگوید لا یملکون الشفاعت الا من اتخذ عند الرحمن عهدا، این که دیگه الا به اذنه نیست دیگه، الا من اتخذ عند الرحمن عهدا. شفاعت رو تثبیت کرده قرآن که خوندیم، روایت هم فراوان در فراوان. اینجا میبینیم محقق کیه و متفکری که به تحقیق نظر نمی کند کیه. اینا رو آیون خواستن اقدر ببینید. خب یک مردی خیلی مطالعه کرده، فقط خانومش قضا میابرد تو اتاق مطالعهش میداشت و میدفت و یه مختصر قضا باقیش مشغول کار. خیلی مطالعه کرده، چرا مقداری توجه به کتاب و سنت نکردید آقای محمد فریدبجدی؟ مطالعاتون زیاد، اما همین مقدار به صحای سگی توجهی به کلمات اعلام مانند خواجه نصیر، علامه هلی، قاضی عبدالجبار، فقهای خودتون در عصر حاضر اینها حرف زدن. ما که نمیدیم با 7-8 سطر بگذرانیم مطلب را. اینکه عرض کردم بعضی یه بارگی همه را از بین بردن، ببینید از متنور الفکرهای مثل و از کسانی که تحت تأثیر وهابیت زیاد واقع شده، ما به حمدالله از وثنیت نجات دادیم و قرب به توحید را برای مردم تضمین کردیم. پس خود خدا چی؟ 24 آیه راجع به شفاعت آمده، که 4 آیه راجع به مشفعه، 4 آیه راجع به مشفوع الله که شرایطش اینه، خوندیم که و شفاعت برای خداست، ولی واگذار کرد به دیگران. نه، این راه تحقیق نیست و این کار رو نباید کرد. شفاعت ببینید چیه، شفاعت رو میبندیم. توبه چطور چیزیست؟ آیا توبه مطلبی هست که انسان با، البته توبه میخورد به موضوع دخالت در احکام خدا کردن، ولی خود شفاعت را، حالا
شما در توجه به خدا میگید باید فرد به خودش توجه کرد. سوره نساء رو خوندید، ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله تواب الرحیم. اگر هنگامی که گناه میکنند به خود ستم مینمایند، بیایند استغفار کنند، پیغمبر هم براشون استغفار کند، میامرزمشون. پیغمبر چه کاره بود اینجا؟ مگر پیغمبر گناه کرده؟ چرا ایشون استغفار کنه برای اینا؟ یعنی شفیع بشه. خود قرآن باز صراحت میگه ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفر الله، جاءوك بیان نزد تو فاستغفر الله، خودشون هم استغفار کنن، تو هم براشون استغفار بکنی. این شفاعت نیست؟ شفاعت در آمرزش گناه. شما نمیگید خود انسان خود خدا رو مشفع قرار بده دیگه به دیگری توجه نکنه؟ خودش میگه به دیگری توجه بکنید. بیان جاءوک، بیان نزد تو دیگه، یعنی بیان برای ما استغفار کن. شفاعت چیه؟ جاءوک، جاءوک یعنی بیان پیش تو بخوام دیگه. شفاعت چیه میگه؟ مگه ما در شفاعت میگیم تو بیا خدا باش یا شعبه از خدایی داشته باش؟ اون از خدا بخواه هوایج ما رو برآورد، از خدا بخواه گناه ما رو بیامرزد. اتفاقا این شفاعت هم برای گناهه. از خدا بخواه گناه ما رو بیامرزد. اینجا چیه؟ ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول. حالا ببینید شیعه متبصر چه قشنگ کار میکند. علامه طباطبایی ببینید چطور قشنگ وارد میشه. میگه شفاعتی بود در ذهن مردم واسطه قرار دادن، آیه یک ریز این شفاعت رو کوبید که نه اون روز شفاعت به درد نمیخوره. این کارو که شما میکنید به درد نمیخوره، شفاعت مال منه. بله من اگر به کسی اذن دادم عیب نداره. اون شفاعت موهوم بت رو میخواد بکوبد. اون چی که اینها از دستور خدا اعراض میکردن و برای بت‌ها قربانی قرار می‌دادند و می‌گفتند ها اولائه شفعاؤنا عند الله. بعد قرآن میگه آیه میگه چیزی که خدا نمی‌داند، یعنی خدا اینا رو شفیع نمی‌دونه، شما چطور شفیع می‌دونید؟ اما اگر خودش شفیع قرار داد، من گناهتون رو می‌آمرزم. گاهی همینطوری، همینطور، گاهی با توبه، گاهی هم نمیخوام کرامت یک بزرگی رو معین کنم و مبین، میگم بیاید به نزد این، این آقا بخواد چون معزون از جانب منه اذن بهش دادم، از این جد عیب نداره. جناب آقای فرید وجدی در توحید که کارها مال خداست، بیل و کلنگ بلدوزر و تراکتور به زمین به کار میبریم یا نه؟ دانه میافشانیم یا نه؟ آب میدهیم، درو میکنیم، علف هرزه میگیریم، انتظار باران داریم، انتظار تابش آفتاب داریم یا نه؟ اینا شرکه؟ اینا عقاید وثنیه است؟ یا اینا رو شریک خدا قرار میدیم؟ اصلا میگیم رازق خداست، منبت خداست، اما اینها رو وسیله قرار داده، علاکار خود اوست، اما با ابزار و آلات مقاصد رو اجرا میکند. در عالم تشریع و کیفر دادن هم همه کار خود اوست. اگر کسی را ببخشد، شما حرفی دارید؟ خودش ببخشد. حالا اگر خواست به وسیله شفاعت ولیی که به اذن او به شفاعت برخواسته، کجاش وثنیته؟ اگر تابش آفتاب، ریزش باران، مواد غذایی زمین در رشد نباتات، اینا اگه شریکند و وثنیت، اونجا هم وثنیت. اگه اینا ابزارند و به اذن الله، اونجا هم منزل لده یشفا انده الا به اذنه. چرا این وثنیت میگویید؟ بنابراین وثنیت در تمام مراحل با اون دید شما و با این دید به اذن الله در هیچ جا نیست. در این که ما متوسله به تمام وسائل کاریم در دنیا، میگیم ایاک نستعین، روزی ده مرتبه میگیم فقط از تو، اما اینا ابزاری هم که تو معین کردی، چیزی از دستگاه تو خارج نیست، تو داری اجرا میکنی در اینها کارهای ما را، اما تو همونطور که در اینجا وثنیت نیست در اونجا هم وثنیت نیست. و قرآن همین رو میگه من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه لله الشفاعت جمیعا. اونی که شما بی اذن میخواستید انجام بدید میکوبم، اما اون چه به اذن من است وثنیت نیست. چرا شما میگید استشفاع فقط به خود خدا باشد؟ این بعدم من الوثنیه و قربم من الدیانت الالهیه. نه، تأمل در دیانت الهی نکردید. اگه کرده بودید این عین دیانت الهی است. علاوه در مقابل نص خدا اجتهاد قرار دادن فضولی است. ما هی از بس مماشات کردیم به اینجا رسیده که در مقابل نص خدا عرض اندام میکنن. اینا مماشات است که یک کسی باید پنبه اینا رو بزنه. اینا چی می‌نویسید برای امت اسلامیه؟ شما ملاهای خوب در قاهره دارید، اینا چی می‌نویسید و دیگران هم مبتلا میشن؟ یه بس که نه مربوط به وثنیت نیست و این توحیده. اما بحث دوم، خداوند مقررات دارد در برابر عمل نیک جزا، در برابر سیئه سزا، و قانونیست مجرا. شفیع در بین ایجاد اختلال می کند، کیفری که باید بر سر عاصم ببارد نمی بارد و اختلال سنت می شود. و چرا چنین؟ چرا سنت خدا رو میخوان عوض بکنن؟ یا باید خدا از اراده اش دست بردارد و از علمش تغییر در ذات الهی، یا قانونی که قرار داده عوض بکنه پس اولش ناقص بوده حالا میخواد عوض بکنه، یا قانون قرار داده ثواب و عقاب میخواد بیاد جلو عقاب رو بگیره، معلول را که دنبال علته میخواد جلوگیری بکنه. تمام اینا سازش ندارد با این دستگاهی که هست. این حرفا رو هم زدن. حالا یه بحثم درباره سازندگی است که اصلا اگر پای عقاب اومد تو دو انسان شل میشه، پای شفاعت اومد تو دو انسان شل میشه، اتکاءن بر شفاعت آلوده به گناه میشود. و دین آمد که یزکیهم، دین آمد که نمو بده انسان را. اگر گفت گناه بکن، پیغمبر چون حبیب دربار پروردگاره شما را آمرزش شما را از خدا میخواد، مردم شل میشن. پس یکی از نظر هدف دین، یکی از نظر قوانین الهی که باید لایتخلف باشد، این اشکالات رو کردن. و بعضی اشکالات دیگه که انشالله به عرض میرسد. اما راجع به قوانین، اگر قوانین این باشد که آقا این گناه که آمد دنبالش این عقابم هست اینه، بعد شفیع سر بردارد و بگوید که من میخوام این نباشه، این عقاب نباشه، یا اون حکم عوض بشه، یه اشکال شما وارده. اما اگه همون قانون گذار گفت گناه این جرم را دارد مگر کسی شفاعت بکنند، شفاعت هم به اذن من باشه، اگه از اول اعلام کرده که گناه این کیفر رو دارد مگر شفیعی شفاعت بکند، اگر شفیع به پا خواست، این وفق قانونه یا خلاف قانونه؟ خودش اول اعلام کرده یا نکرده؟ اگر همون گوینده عقاب و ثواب، همون مقرر احکام واجب و حرام، همون گفته است کیفر که آمد میاد الا اذا قام شفیع به اذنی، اینجا اگه شفیع برخواست الا رو نگفته بوده قبلا؟ گفته، طبق قانونه، خیلی روشنه. نباید پیچ دارش کرد که نه قانون جاش عوض میکنه. تا بال این قانون بود، حالا قانون دوم که علامه طباطبایی دامزلو دارد میفرماید، ایشون دو قانون قرار میدن که جاش عوض میشه. تا بال میگه عقوبت انا اشد المعاقبین، حالا شفیع حرکت کرده به صفت رحمت من متشبث شده، انا ارحم الراحمین. اصلا میگیم نه، پهلوی خود قانون یک الا آمده که یک قانونه نه دو قانون، اعلام کرده این کیفر برای گناهکار هست الا اذا تمسک به شافع و شافع شفع به اذنی، شفع به اذنی. اگر خودش اینطور گفت یک قانون بیشتر نیست، گاهی از مستثنا من استفاده می شود، گاهی از مستثنا. مستثنا من شفیع قائم نشد، کیفر می بارد، شفیع قائم شد استثنا. دو قانون نمی خواد باشه، یک قانونه. عامیست که تخصیص خورده. کجا آقا خلاف سنت الهیست؟ کجا کیفر به هم خورد؟ کجا خداوند حکمش تغییر کرد، ارادهش تغییر کرد؟ از اول داره داد میزند لا یشفعون الا لمن ارتضا و کم من ملکم فی السماوات لا تغنی شفاعتهم شیئا الا من بعد ان یعدن الله لمن یشاء و یروا. اگه الان آمدن گفتن هر 21 ساله هر 20 ساله باید بره سرباز سربازی، اما این آقا کفیل پدر و مادره، بگن ای قانون دومه، میگن نه قانون اوله، ما یه قانون کلی گفتیم بعدم هی استثناء دادیم. الا بیماران، الا نابینایان، الا متکفل معاش پدر و مادرها، یعنی الا جزء قانون بود منتاش یه قانون کلی گفته شد، یه تبصره هم دنبالش. اما اون اینا قرارداده، عکس العمل نیست، اینا مقررات قراردادی است غیر از غذا خوردن و سیر شدنه. بله یک اثری در اعصاب و روح داره اون یه مطلبه، یکی قرارداد مقدار جرمه. روح انسان پالایش پیدا بکند با اعمال نیک، روح انسان آلوده شود با اعمال زشت، یه بحثه. اما مقررات کیفر و پاداش اینا یه مقرراتی است نه آثاری. ولی بحث تجسم است که آیا با این قرص می شود در بهشت درختی روی قرار الهی است یا نه صرف سبحان الله مبدل به درخت میشه که اصلا مثل این که دانه گندم مبدل به 70 دونه میشه، آیا اینه یا نه چون مقرر الهی است تا گفتم سبحان الله یه لبنه یا یک شجره به کار برده میشود اونجا، این طبق مقرر قهرم باید متجسم میشه یا نه اثر طبیعیش اینه. اثر طبیعی قضا رفع اون ناراحتی دستگاه گوارش، یه اثر طبیعیش، به خلاف اشعریه که میگن نه همون اثر رم خدا قرار داده و اثر طبیعی نیست. حالا آیا در کیفر و پاداش اثر طبیعی یا اثر قراردادی؟ اثر قراردادی شد، خدا مقرر کرده کسی این کار را بکند یک درخت برایش قرض شود، بلا فاصله مأمور این کار رو میکند. اما اثر طبیعی طبیعی نباشد، وقتی این شد حالا اثر رو بند. اگه اثر طبیعی شد طبق مذاق اونا قیام شفیع هم برای انسانی که نوریتی در دینش هست، قیام شفیع هم اثر طبیعی، ما با همون ابزار پیش میریم. در مواردی که دینش را خدا راضی شده قیام شفیع هم همون اثر طبیعی است که برای این چرا قائم بشید. اثر طبیعی دینی که مورد رضاست چی؟ شفاعتش دیگه، خود شفاعت اثر طبیعی میشه دیگه، همونطور که چطور شد این یکی اثر طبیعی اونی که قرار دادی چه ثابتی سبکوی رحیمی که بعد از خداوند پر از مهر و محبت، همونطور که رحمت الهی مقتضی غفرانه، رحمت نبی مقتضی شفاعت باشه چه عیب داره برای کسی که دینش رو ارتضا، همونطور که شما اون اثر طبیعی میخواد حساب بکنید به رحمت الهی در غفران، رحمت نبوی در شفاعت چه باشه باشه که این رو بگیم، که بگیم اثر طبیعی رحمت نبی برای شفاعت. ما میگیم قراردادی است، شما از اون رو پیش میاد این راه هم هست، بگید این رو هم رحمت الهی مستلزم غفران، رحمت نبوی مستلزم شفاعت. لذا اتفاقا همین تعبیر داره، من در کنار جهنم میستم میگم رب امتی رب امتی سلم امتی، نهیب میزنم به زبانهای آتش، این مال چیه؟ مال رحمت نبوی است. هی به زبانهای آتش وقتی این رو گفت پیغمبر به زهرایت هر شاد شد که اونجا آخرین مرحله که میخوای من رو ببینی اینجاست که ایستادم به زبانهای آتش دارم بانگ میزنم، مال چیه؟ مال رحمت نبوی است دیگه. شما اگر این رو گفتید شفاعت رو ببرید مشمول رحمت بکنید. تمام موجودات جهانی به اذن است، در الان که در تکوین دارن کار میکنن، هیچ موجودی لا یضر ولا ینفع. در باره بابل هاروت و ماروت که در بابل بین مرد و زوجش تفرقه میانداختن، ما تفرقه نمیاندازن مگر به اذن من. توجه دارید؟ یه اثر تکوینی به اذن من. پس الانم آثار تکوینی دنیای ما هم به اذن اوست، اون هم به اذن اوست. میخواد بگه ملک مال منه، حکم مال منه، الانم هر کاری انجام میشه به اذن ابراهیم برو به آتش، میگم نسوزاند. مگه میشه بی اذن من بسوزاند؟ آتش طبیعتش سوزندنه. نه، میگم برد و سلام باش. به گفت من برد و سلام میشود بلا فاصله. بنابراین این مطلبم که بر خلاف قوانینه. من نمیدونم محمد عبدو خوش فکره چرا اینجا این شبه رو میگیره. که هم با تکوینی میسازه، من نخواستم تکوینی قبول بکنم. آه اشکالی که جواب دادم، گفتم قراردادیه. میگی تکوینیه، میگیم در تکوینی حالا کسی عمل خیر انجام بدد ذره جزاش رو میبیند، یعنی اثر تکوینیش. سم بخورید مسمومیت میاد، غذای نافع بخورید ترمیم بدن میاد. این میگه هر کس این کار رو کرد این اثر باره. این هم میسازد با قرارداد، هم میسازد با اثر تکوین، با هر دو یک وزانه. بنابراین آقای محمد عبدو، رشید رضا، شاگرد ایشان در اینجا که میرسن خیلی متزلزل و خیلی رنگ پریده. چه باید کرد؟ سلف صالح قبول میکردن اینها را، میگفتن رسیده است و باید قبول کرد، ولی متأخرین تأویل میبرند که مبادا به این قسمت ها صدمه بخوره. چه صدمه؟ کیفر بدون شفاعت، این با شفاعتی که من قرار دادم معاف. توبه چطوری است؟ گناه بدون توبه این جرم را دارد، این عقوبت را دارد، با توبه محو می شود. اونجا توبه به ضد سنت خدا حرکت کرده، یا اینم سنتی است؟ اون یک سنت، این یک سنت. یکی وارد به اصطلاح اصولی، اینه که مورود، یکی حاکم، یکی محکوم. اگه به این سنت دست زدید اون سنت از بین میره. مثل یا سنت این است که در جدار محبل اگر نطفه عالق شد به نام علقه، مزغه و جنین و کودک و نه ماه بعد به دنیا میاد. اما اگه با فلان دارو ضربه زدید از جدار محبل میفته. حالا بگیم اینی که آمده ضربه زد بر خلاف سنت خدا حرکت کرد؟ نه، اون یک سنت، این یک سنت. این سنت حاکم میزند اون سنت رو ویران میکنه. اون یک سنت بود، این یک سنت. توبه یک سنت، شفاعت یک سنت، اعمال انجام دادن یک سنت. عمل انجام دادی، این جزا، این سزا. توبه کردی، این توبه سنت حاکمه، میکوبت محکوم را. در توبه حرف دارید؟ توبه که مطلبی ثابت دیگه، کتابن سنتن همه و همه گفتن. آیا توبه میاد سنت خدا را عوض میکرد یا سنت دومیست؟ اگر توبه سنت دومیست، چرا شفاعت سنت دوم نباشد؟ اگر از خودمون درآوردیم، بله در برابر خداست و این شرکه، این وثنیت. لذا ما متوسل میشیم به قبر امام، اما متوسل نمیشیم به قبر پدرمون، متوسل نمیشیم به یه دیوار، به یه درخت. لذا در دهکده که مردم نادان یه درخت رو تبرک میشن، نه، درخت باید انداخت. درخت تبرک چیه؟ اینا وثنیته، یه باید انداخت. اما کنار قبر امام میگیم نه، اذن دادن شفاعت، استشفاء بکنید و از اینها شفاعت بخواید. خودشون چون اذن دادن در مقابل قبر علی، در مقابل قبر فرزند علی علیه السلام میستیم، میگیم بله، انتم شفعاء اونا عند الله، استشفعنا بكم الى الله، چون به اذن خداست. اما دیگران که نه نه، اونجا وثنیت. بنابراین از غیر خدا پیش بیاییم وثنیت. از خدا که آمد بدون توبه، میگیم این مال بله کافیه. توبه چطور؟ توبه چطور؟ توبه امضا گناه نیست؟ هر از میدونم شفاعت مغنی از توبه. دو تا مغنی از کیفر، این یک مغنی، اونم یک مغنی. نه، دو با دو وادی، دو سبب برای کیفر نپذیرفتن و معاقب نشدن. دو راه قرار دادیم، سه راه قرار دادیم، چهار راه قرار دادیم. غفران من یک، دعا دو، توبه سه، شفاعت چهار. توجه داری؟ ها اونا او بله بحث بعدیست. فعلا ما یک بحث وثنیت جواب دادیم، یک دوم بحث دخالت در سنت الهی، یکی که بحث همونطور مبدب و منظم باشه، وثنیت نبود چون به اذن خداست و ایشون خیلی داغ آمده یه توحیدی میخواد درست کنه بالاتر از توحید و قرآن. خودش میگه من شفاعت اذن دادم، میگه نه خدای اذن نده که وثنیت لازم میاد. خب ایشون مرخصه، قرآن مرخص نیست، هیچ مال وثنیت. اما راجع به موضوع از که اون اشکال سومه، اشکال سومه، ما اشکال ها یکیه، ایشون همین اشکال کردی الان. اشکال اول وثنیت نخیر نیست، اشکال دوم سنت شکنی بر خلاف اراده خدا قیام کردن نخیر نیست، این خود اراده خداست. اشکال سوم با این وضع در معصیت به روی مردم گشوده می شود. این اشکال مال شفاعت تنها نیست، برای توبه میاد، برای دعا میاد، برای گفران خدا میاد. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. اینو بابیست، اینو بادی، تنها این نیست که به شفاعت ما بچسبیم و بخوام پیغمبر و آل پیغمبر رو از شفاعت مرخص کنیم، شفاعت مال خدا باشه. یغفر الذنوب البته درباره وثنیت که او جواب داده شد، اما درباره که نبادا مردم جری بشن، پیغمبر اگه شفیع شد مردم جری میشن. خب خود خدای گفت همه گناهانو میامرزم، چطور جری نمیشن؟ اینا همه از جانب خود خداست. حالا باید در اونجا یه فکری کرد که برای جری نشدن خود خداوند چه بیانی دارد، پیغمبر چه بیانی دارد، از اونجا باید استفاده کنیم. لذا برای اشکال سوم قدی مطالبه فرمایید.